سلام، افشین ایدرپور هستم.
پرهام لیلیان بودم
و مثل همیشه حجت عباسی هم.
اینجا پادکست سوم ژانویه قسمت پنجم فصل اول. دو قسمت قبلی راجع به استاندارد طلا، تاریخچه پول و جنبش سایبرپانک ها و بحران سال 2006 و 2007 صحبت کردیم. توی این قسمت میخواییم بریم سراغ بیتکوین، ببینیم که چطوری کار میکنه و چه مسئله ای رو حل کرد بیتکوین. 31 اکتبر 2008 بود، همونجور که تو قسمت قبلی گفتیم، ساتوشی اومد پیپر بیتکوین رو توی میلینگ لیست سایبرپانک ها گذاشت، در رابطه با میلینگ لیست سایبرپانک ها و جنبش سایبرپانک ها که توی قسمت 3 صحبت کرد. توی تاریخ 3 ژانویه 2009 جنسیس بلاک بیتکوین، یعنی اولین بلاک بیتکوین، ماین شد. شاید خیلی از دوستان بپرسن که آقا اولی بلاک بیت کوین یعنی چی مان شد، مثلا چه اتفاقی افتاد. ببین، ساتوشی اومد یه دونه بلاک خالی هش کرد و ماین کرد و
خالی نبود، یه ترانزکشن توش بود.
آره، یه ترانزکشن توش بود که بهش میگن ترانزکشن کوین بیس، یعنی اون ریوارد به اون کسی که ماین میکنه داده میشه که اون ترانزکشن توش بود.
همون که توش فوش نوشته بود.
آره، تیتر تیتر روزنامه بود. آره، تیتر روزنامه نیویورک تایمز بود که تیتری زده بود 3 ژانویه بانک ها میخوان دوباره سرمایه گذاری کنن و همچین چیزی بود. دقیقا یادم نیست. مسابقه اونم همین بود دیگه. قسمت قبلی گفتیم که چرا اسم پادکست ما شده 3 ژانویه. دلیلش همینه که خیلی از دوستان جواب دادن. یک شنبه قرعه کشی انجام میشه به صورت لایو و در طی چند روز آتیش هم جایزه به اون دوستی که اسمش در اومده باشه داده میشه.
کجا انجام میشه لایو؟
توی اینستاگرام و توییتر دیگه. حالا جالبه که دوستان جواب که داده بودن اکثرا که خب از ویکی‌پدیا کپی کرده بودن. ولی جنسیس بلاک به فارسی به نظرتون چی میشه؟
بلاک پیدایش،
آفرینش.
توی ویکی‌پدیا میگن آفرینش.
من می‌نویسم پیدایش.
جنسیس بلاک بگیم فکر کنم قشنگ‌تر باشه. خب یزد جان، بیت کوین چه مسئله‌ای حل کرد؟ یا می‌خوای اصلا از عقب‌تر شروع کن؟ بلاکچین چرا به وجود اومد و چه مسئله‌ای وجود داشت که بلاکچین می‌خواد حل کنه؟
خب می‌خوام یه مثالی بزنم که توش بگم که فناوری بلاکچین چطور اومد، یعنی چه مسئله‌ای رو می‌خواد حل کنه. من مثال رو فکر کنم تا حالا 2000 بار زدم ولی بازم می‌زنم.
وسط حرفت یه پرانتز باز کنم، شاید شنونده‌های ما این مثال شما رو نشنیده باشن، چون هدف پادکست سوم ژانویه اینه که اصلا بیاد از بیس همه چی رو توضیح بده و کم کم بیاد جلو و افرادی که با این حوزه آشنا نیستن کاملا بتونن متوجه بشن این حوزه چی و چه اتفاقاتی توش میفته.
ولی من هنوز برام سواله که افشین همیشه هم میگه کم کم می‌خوایم بیام جلو، بریم عقب، راهی داره؟
کم کم می‌تونیم بریم عقب.
آره، یعنی از طریق بلاکچین ما این راهی داریم برای اینکه کم کم بریم عقب.
توضیح میدم. آره، تو مثالام توضیح میدم. یه بار دیگه هم شما صحبت کنید من دیگه با همم این تجربه رو داشتیم که مثلا دو ماهی یه بار، چند ماهی یه بار یه قبضی میومد، حالا قبلا کاغذی میومد، الان اس ام اس میشه برامون. بعد میگه که آقا جون شما مثلا قرض بعد شما چون تو میانبار اینقدر مصرف کردی، تو پرباری اینقدر، تو کمباری اینقدر، الان با 49200 تومان پول برق. خب این سوال ممکنه تو ذهن ما ایجاد شه که از کجا معلوم که من واقعا اینقدر مصرف کردم، یعنی از کجا معلوم تو کمبار اینقدر بوده، تو پربار اینقدر بوده. و نکته بعدی گفته که چون اینجوری مصرف کردی و فرمول محاسبم اینه، پس اینقدر با پول بدی. از کجا بدونیم که این فرمول محاسبه چیه و چجوری داره کار میکنه؟ حالا مثلا اداره برق اومده این فرمول منتشر کرده، گفته که آقا سازوکار محاسبه اینجوری، از کجا بدونیم که واقعا داره با همون سازوکار محاسبه؟
ببین، ابهامی که میگه خیلی جدی و درسته ها، یعنی حتی تجربه هم شده. ما چندین ماه قبل، یعنی پارسال بود فکر میکنم، داشتیم که همراه اول پول اضافی گرفته بود و وزیر جوان اومد گفت آقا فلان کدو بزنید، معلوم میشه چقدر پول اضافی تا حالا پرداخت کرد و همه یه سری پول اضافی پرداخت کرده بودن.
حالا مثلا حالا حتی اون پول اضافی هم که گفته بهتون میگیم چقدر، باز معلوم نیست واقعی باشه.
خب
یعنی اون هم باز چون اون میگه اینونه، شاید واقعا همین نباشه. خب مثلا برای مثال دیگه میشه همین نکته رو داشته. مثلا چون الان 3 میلیون تومان فکر کن پول تو حساب اومده، بعد میرید به اوبر بانک میخوای 3 میلیون رو برداری، میگه که موجودیت صفر. چی داری که بگی که صفر نیست؟ خب مثلا تو ذهن شاید بیاد که من میرم اینترنت بانکمو نگاه میکنم، اونجا بالاخره معلومه دیگه. میرید اینترنت بانک نگاه میکنی، اصلا هیچ تراکنشی نشی، نه ورودی داشتی نه خروج. میرید کارت میذید تو ATM که سیگاردش آخر رو بگیری، میبینی اونجا هم همین هیچی نیستش. پس در حقیقت ما خیلی از کارهایی که انجام میدیم به واسطه اعتمادی که بیسه نهادا داریم دیگه. یعنی مثلا به بانک اعتماد داریم که پول ما رو بر نمیداره، برای همینم هم هیچ چیزی دستمون نیستش که اثبات کنیم اینقدر پول داریم. بعد به اداره برق هم اعتماد داریم. چرا؟ چون آلترناتیو دیگه ای نداریم، کار دیگه نمیتونیم بکنیم. برای همین هر چی اون میگه ما قبول میکنیم، ولی خواهیم ببینیم شک کنیم، شاید درست نمیگن، شاید خطا دارن، شاید اشتباهی تو کارشون بوده، شاید واقعا متناسب با میزان مصرف ما به ما اعلام نمیکنن، شاید فرمولی که اعلام میکنن اون فرمولی که دارن باش محاسبه میکنن نیستش. خب چطور میتونیم ما این ابهاماتمون رو رفع کنیم؟ یه راه اینه که اون داده هایی که اون داره باش محاسبه میکنه رو ما هم داشته باشیم، فرمولی هم که اون داره محاسبه میکنه ما هم داشته باشیم و ما هم حساب کنیم، اونم حساب کنیم. یا مثلا تو بانک اون دفتری که بانک داره که میگه چقدر به حسابت اومده چقدر رفته رو من هم داشته باشم، بانک هم داشته باشه، بعد اون موقع میتونیم با اطمینان بیشتری کار. حالا یه مسئله پیش میاد، اگه من اون داده ها دسترسی داشته باشم، یعنی کنترل همونجوری که برای داره برق داده میفرسته برای منم بفرسته، فرمولی که داره برق داره استفاده میکنه رو منم روی کامپیوترم مثلا یه نرم افزاری بکنم که داشته باشم، اون داده ها رو بهش بدم، بعد اگه عددی که من به دست آوردم با عددی که داره برق داده فرق داشت،
شما وقتی میخواد بگی آقا کدوم درسته،
آره چطور بفهم کدوم درسته؟ خب اینجا راهی که وجود داره چیه؟ اینه که بیایم بگیم که باشه تو هم حساب کن، منم حساب میکنم، مثلا 200 نفر دیگه هم حساب. خب بعد اون موقع اگه به یه تناقضی رسیدیم، به مغایرتی برخورد کردیم، اون موقع میایم نگاه میکنیم، رأی میگیریم، میگه آقا من گفتم 20000 تومان باید بدم، اداره برق گفته 30000 تومان باید بدی، کیا میگن 30 تومان، کیا میگن 20 تومان، حالا یه بازه تلرانسی هم میذاریم دیگه، مثلا کیا میگن 20 تا 22000 تومان، کیا میگن 28 تا 32000 تومان، بعد رأی گیری میکنیم، هر کی که رأی بیشتری داشت اون میره، یعنی مبلغی که اکثریت روش توافق دارن میشه مبلغی که بازی همه بپذیرن و من میرم پرداخت میکنم. خب اینجوری اصلا من نیاز نیست به اداره برق یا بانک یا جای دیگه اعتماد کنم. خب هر مسئله‌ای که شد، چون همه داریم حساب میکنیم و همه داده رو داریم، یه رأی میگیریم. حالا ممکنه بگیم رأی گیریمون میذاریم 51%، یا رأی گیریمون میذاریم 66%، میذاریم 75%، یا نه اگه فلان نهادی گفت اوکی بر رأی بقیه رو نگاه میکنیم، اگه گفت نه رأی بقیه نگاه نمیکنیم، سازوکار مختلفی دادیم. مثلا بگیم که یکی از جاهایی که بیشتر میزان مصرف برق داره اون بگه که کی درست میگه. خب هزار تا روش ممکن وجود داشته باشه که موقعی که به تناقض یا مغایرت برخورد میکنیم بگیم که چی بشه که بگیم رأی نهایی چی. بنابراین بلاکچین دقیقاً همین مثالی بود که من زدم، اینی که داده ها به جای اینکه یه جا نگهداری شه در دسترس تعداد بیشتری آدم باشه، فرمولای محاسبه به جای اینکه دست یه نفر باشه در دسترس همگان باشه، و هر موقع هم که خواستیم یه داده ای رو روش تصمیم گیری کنیم نظر همه رو بپرسیم. خب اینجوری یه اعتماد ایجاد میشه بدون اینکه ما نیاز داشته باشیم به هم اعتماد داشته باشیم. خب یعنی یه و حالا هم دلیل داریم که چرا به این روش اعتماد میکنیم، بخاطر اینکه رأی اکثریت هم انگیزه ای ندارن برای اینکه بخوان داده رو دستکاری کنن، برای یه نهادی که ممکنه چون خودش داره میگه چقدر پول بده و پول خودش میگیره احتمال انگیزه داره که تو داده دستکاری کنه، وقتی که دیگران قرار نیستش که از پولی که من میدم درآمدی داشته باشن، پس انگیزه ای هم ندارن که بخوان تو داده دستکاری کنن، درش احتمالاً این سیستم نسبت به سیستم متمرکز از امنیت بیشتر بخواد.
همونطور که میبینی الان واسه آدمایی که فوت شدن بیمه رد میشه و به اسمشون زمین خرید و فروش میشه و انگار یه هویت هم و به نفع اون کسایی که دارن این کارو میکنن دیگه، یعنی انگیزه دارن واسه این انجام این کارو انجام میدن.
آره بعد یه سری مزایای جانبی هم داره این مدل. مثلا چیه؟ اینکه اونجایی که قبلا محاسبه میکرد که مثلا اداره برق بود یا مثلا هر جای دیگه، اگه سیستمش دچار اختلال میشد، سیستم قبض دادن به همه مردم دچار اختلال میشد. اما اینجا چون فقط اون حساب نمیکنه، این نفر دیگه هم دارن حساب میکنن، دیگه سیستم وابسته به یه گره نیستش. اگه اون از کار بیفته همه از کار بیفتن. باشه تو از کار بیو، ما 29 تا دیگه هستیم، 30 تا دیگه هستیم که داریم کار. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که آقا مثلا داده های مصرف من رو نباید همه داشته باشه. خب اینجا میشه روش مختلفی داشت. مثلا یه مدلش مثلا بلاکچین خصوصی، بلاکچین های عمومی، اینا اومدن که بعضی از این کاربردها رو بتونن از مزایای بلاکچین توش استفاده کنن. و رمزنگاری کمک میکنه به اینکه مثلا داده هایی که ما تولید میکنیم بدون ارتباط با هویت ما روی جای قرار بگیره و فقط اونایی که بایستی بفهمن این داده مال چه کسیه بتونن ببینن. یعنی من کلیت چی گفتم؟ اینجوری نیستش که داده ها با اسم و فامیل و کد ملی و شماره تلفن در دسترس همه است و هر کسی بخواد میتونه ببینه و هر کسی بخواد ببینه موجودی من چقدره. مثلا شما الان بیت کوین نگاه کنید، با اینکه که شفافیت وجود داره، تبادلات مالی بین یک سری شناسه قابل رصد برای همه، ولی چون ارتباط هویتی بین اون شناسه و ارزان بزرگش و مالک پول وجود نداره، کسی نمیفهمه که کی چقدر بیت کوین داره. حالا یکی از جاهایی که یکی از مراوداتی که توش نیاز به اعتماد بود و شکل سنتی ایجاد اعتماد مثل نهادهای واسط کارآمد نبود، مراودات مالیه، مراودات پولیه، اینکه ما بین همدیگه پول جابجا میکنیم. یه مثالی میخوام بزنم. الان شما مثلا بخوای از یه حسابی به یه حساب دیگه پول واریز کنی، در حقیقت یه بانکی اونجا نشسته که درخواست برداشت از حساب منو میگیره، درخواست واریز رو هم میگیره، از حساب من برداشت میکنه، به حساب مقصد واریز میکنه. حالا یه لحظه فکر کنیم، مطمئنین که اون بانک از حسابی که هیچی موجودی نداره نمیتونه به یه حساب دیگه پول منتقل کنه؟
نه واقعا.
مثلا هیچ چیز اصلا نمیبینیم اون تو چه اتفاقی داره میفته، پس ممکنه اینجور ایرادات هم پیش بیاد.
یه چیز اتفاقا عملا این کارو الان بانک‌ها میکنن معمولا دیگه، یعنی وقتی وام میدن یا چیز میکنن دارایی منفی توی اون حساب بانک درج میشه. دارایی منفی یعنی چی؟ یعنی صفر بوده، کم شده، اومده پایین، یعنی اصلا هیچی نبوده.
میگم تو بحث مراودات مالی هم اعتماد به نهادهای سالس، اعتماد ساز مثل بانک هم باز اعتمادیه که به خاطر نبود آلترناتیو ما انجام میدیم. و اگه یه سازوکاری باشه که یه روش امن‌تر، سریع‌تر، با کارمزد کمتر و با امنیت اعتماد بیشتر بده که بیت کوین داره میده، حتما ما مهاجرت می‌کنیم به اون سمت. پس بیت کوین من به عنوان یک مثلا یه پدیده فرازمینی نگاه نمی‌کنم، به عنوان یه استی که رو بستر بلاک چین امکان جابجاییش ایجاد شده نگاه می‌کنیم. حالا می‌تونیم استی رو برداریم، این دارایی رو برداریم، بگیم اطلاعات هویتی افشین چون با ارزش می‌تونه جابجا شه، بگیم سند مالکیت یزدان به خونه‌اش که چون با ارزش می‌تونه جابجا شه، یا هر چیز دیگه. ما اینجا اگه می‌خوام در مورد بیت کوین صحبت کنیم، به عنوان یه مثاله که انتقال مالی بین دو نفر بدون نهاد واسط رو تونسته به خوبی مدیریت کنه و به همه ابهامات جواب بده. حالا از این بعد بیت کوین رو برداریم تتر بزنیم، بیت کوین رو برداریم اتر بزنیم، بیت کوین رو برداریم هر چیز دیگه، هر ولیو دیگه بزنیم، این شبکه کار می‌کنه. حالا تو ادامه افشینجان عزیز من می‌خواد در مورد چیستی بیت کوین صحبت کنه، به عنوان یکی از استهایی که رو شبکه‌های بلاک چینی به عنوان اولین است قدرت جابجایی پیدا کرد و این نکته توش وجود داره که به صرف حذف نهادهای واسط خیلی از مشکلات حل میشه، ولی خیلی مشکلات دیگه ایجاد میشه. خب مثالی که مثلا ایجاد میشه بحث ایجاد اکانت تو شبکه است که پیشتر یه بانکی وجود داشت که ما میرفتیم اطلاعات هویتی مون میدادیم، یه رمزی عبوری به ما میداد و تضمین میگه که این رمز یکتاست، تکراری نیست. خب حالا که اون نهاده نیست، کی این کار انجام میده؟ چجوری تضمین میکنه که تکراری نباشه؟ نکته بعدی بحث انگیزه است. اون موقع بانک با یه کارمزد می اومد تعهدات مالی ما رو انجام میداد. حالا بانک رو برداریم، کی و با چه انگیزه بیا تعهدات مالی دو نفره بین هم پردازش کنه؟ و مسئله مهمی که بیت کوین تونست جلش کنه بحث خرج مجدد یا دابل اسپند بود که تو سیستم متمرکز چون تراکنش‌ها توی صف قرار می‌گیرن، احتمال بروز دابل اسپند وجود نداره. حالا دابل اسپند رو جلوتر افشین توضیح میده، اما تو شبکه‌های بلاک چینی که تراکنش به این مقصد خاص ارسال نمیشه، تو شبکه پروپاگیت میشه، به شدت امکان خرج مجدد یه پول وجود داره و چالشی که تا قبل از بیت کوین جواب داده نشده بود همین بود. این در واقع بیت کوین فقط اومد بحث دابل اسپند رو حل کرد. پس حزم نهاد واسط مزیت داره، یه سری ایراد داره و ایراداتش به قدری بزرگ بود که تا سالها کسی نمیتونست جواب بده و بیت کوین اولین بار سال 2008 تونست به همه این سوالات جواب. حالا افشین جون بی زحمت بلبلی کن از این جواب.
یه نکته ای هم من بگم، بچه‌ها اینجا نمیذارن من حرف بزنم.
همش میخنده، همش میخنده، بگو
تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زان شاه نر برقصا.
نظر جان، مسئله ای که اشاره کردی خیلی نکته جالبی بود. بشر تو چندین هزار سال قبل متوجه شد که نمیتونه مدیریت داراییش رو به یه کسی دیگه ای بسپره، چون همیشه وقتی این کارو کرد تاریخ اثبات کرده که هر کی اومده این وسط یه تقلبی کرده و یه دستی برده تو قضیه و درست مدیریت نشده و سر اون بنده خدایی که داراییشون رو سپرده بودن کلا رفته. و بیت کوین تلاشی بود برای اینکه آقا مدیریت دارایی دست خودت باشه، که جدیدن یه تبلیغی هم خیلی پخش شد و خیلی سر صدا کرد توی انگلیس فکر میکنم بود که روی اتوبوسا نوشته بودن بی یور اون بانک یا انگلیسی
بی یور اون بانک روی سنگاپور هم زدن
توی حتی توی استاتوس پروفایل چیز
آره واتساپ شما واتساپ هست این که بانک خودت
دوستان برن اینجا هم چک بکنن مزاحم بشن
بعد دوستم در باب اون گفتش که 2000 تومان پول نداری بریم که بی یور اون
و این که بانک خودت باش دقیقا مفهومش همینه که آقا مدیریت داراییت و همه چی دست خودت، خودت تصمیم میگیری چی کار میخوای بکنی چی کار نمیخوای بکنی و این خیلی جذاب. تو قسمت 3 ما وقتی در مورد جنبش صفحه پانکا صحبت کردیم به مشکل دابل اسپند اشاره کردیم و اینکه یزدان جان شما گفتی که این مشکل رو و مشکلات دیگه‌ای که حذف نهاد واسط داشت هیچ کس نتونسته حل کنه بیت کوین فقط تونست حل بکنه کاملا حرف درستیه. قبلش خیلی سعی داشتن این کارو بکنن و ما بیان کردیم تو قسمت 3 و هیچ کدومشون نتونستن. حتی یه تلاشی هم بود که میت گولد ببخشید RPOW اومد این مشکل رو حل کرد ولی روی سرور مرکزی بود و اصلا تمام محاسبه و تمامش روی سرور مرکزی انجام شد.
برای اینکه اون تیکه دابل اسپند جلوشو بگیرن معمولا می اومدن یه پردازش متمرکز میکردن بعد میسپردن دست جمع. خب اون خودش میشد دوباره باطل که قصه.
آره حالا بریم سراغ بیت کوین. بیت کوین 3 ژانویه 2009 وقتی اومد اولی ملک رو ساتوشی ناکاموتو ماین کرد
با دیفیکالتی 1.
آره دیفیکالتی 1 و بلاک خالی بود.
با 3310 هم موقع میتونستی ماین بکنی.
با هم با موبایل هم میتونستی. آره با همه چی میشد.
بلاک خالی بود ولی نکته ای که وجود داره بلاک خالی نبود دیگه. ببینید هر بلاکی یه دونه حداقل ترانزکشن داره که به اسمش کوین بیس. کوین بیس چه ترانزکشنیه؟ میگه آقا یه تعدادی بیت کوین، حالا صحبت میکنیم چه تعدادی و چرا، یه تعدادی بیت کوین از ناکجا آباد از هیچ جا بفرست به آدرس کسی که داره ماین میکنه.
یعنی خلق کنه.
آره دقیقاً. و دقیقاً اینجوریه که بیت کوین به وجود میاد. مثلا میگیم آقا بیت کوین وجود داره، اینجوری نیست که ساتوشی مثلا یه تعداد بیت کوین درست کرده باشه ریخته باشه توی بسته ای از اونجا ورداریم بدیم به بقیه. با عملیات ماین این بیت کوین ها خلق میشه و به وجود میاد. ساتوشی اولین بلاک رو خالی ماین کرد ولی خب منظور از خالی اینه که ترانزکشن دیگه ای نبود توش دیگه، فقط اون ترانزکشن کوین بیس توش.
خب کسی تراکنش نمیزد.
آره اصلا کسی نبود که تراکنش
داشته. میخواست که بیاد تراکنش بقیه رو بررسی کنه که پاداش بگیره. خب کسی تراکنشی نزده بود. آره. بعد خودش همجوری بررسی میکرد پاداش.
بعد 50 تا بیت کوین رو که گرفت گذاشت چی بهش، از اون 50 تایی که گذشتی بهش یه مقداری اولین تراکنش زد به هالفینی که هالفینی قبلش گفته بود که بیت کوین جالبه توی میلینگ لیست سایفر پانک ها گفته بود بیت کوین جالبه من حاضرم روش کار بکنم و خیلی باحاله و اولین تراکنش عملیاتی توی بیت کوین بین ساتوشی و هالفینی اتفاق افتاد.
خدا بیامرزش،
خدا رحمتش کنه.
خیلی عجیبه که کنم علم حیاتیشو پرام داره دست میده. یه صحبتی نمیده.
خب حالا بیت کوین چه مسئله‌ای رو حل کرد؟ ببین از شما وقتی گفتی که نزد حذف نهاد واسط بانک رو بیاین ورداریم، خب اشاره کردی بانک کارش این بود که بیاد یه دفتری داشته باشه آپدیت کنه این دفتره رو که بگه آقا علی مثلا انقدر موجود داره، حسن انقدر موجود داره، حسین انقدر موجود داره، بعد الان مثلا پرهام میخواد به یزدان پول کارت به کارت کنه. اول چک کنیم که ببینیم تو حساب پرهام پول هست، اگر پول بود انتقالش بدیم به حساب یزدان و پردازش کنیم و این دفتر بانک رو آره دفتر حساب رسی که نشون میده هر کی چقدر موجودی داره آپدیت کنیم. خب بانک کارش این بود دیگه و این سرورها رو نگهداری میکرد و این دفترها رو نگهداری میکرد و
یه کار دیگه هم میکرد، این بود که افتا حساب میکرد برای من.
یعنی چی؟
یعنی شما هم خود تو شبکه بانکی حساب داشته باشی باید به یه بانک
کنید. آره افتتا حساب، من فکر میگی اصلاح حساب.
نه افتتا حساب،
من شنیدم افتتا حساب.
افتتا حساب
یه کار دیگه که بانک میکنه افتتا حساب، یعنی بخوای از اول نگاه کنی برای مردم افتتا حساب میکنه، اجازه تبادل مالی میده، اون تبادلات پردازش میکنه و نگهداری میکنه از دفتری که تبادل توی ثبت شده.
درست. و این افتتاح حساب تو بیت کوین اینجوری نیست دیگه، یعنی شما کارت ملیتون رو بری جایی بدی فلان مثلا چیز کنی. هفت
از من دیدم یه دیگه کارت ملیشو میبرن 50000 تومانش میگیرن براش حساب بیت کوین. درست.
جدی؟ کجا؟
یه دوستایی هستن. مردم میگن که بیا ما پول بده ما بعد افتتاح حساب مشترک بیت کوین.
بعد اون شبکه بیت کوین نیاز به کارت ملی داره و بعد مثلا شناسنامه تو بیه شناسنامه بعد حتما جدید باشه.
انقدر کلاهبرداری و سوء استفاده زیاد شده آدم اصلا دیگه نمیدونه کدومش رو مثلا اطلاع رسانی کنه که مردم گول نخورن.
توی بیت کوین هم اینجا اضافه کنیم که افشین کلا تو پیجش، پیج اینستاش کلا کلاهبرداریا رو میاد زیر و رو میکنه. آره. اگه خواستین دنبالش کنین.
اگه علاقه به کلاهبرداری بودی افشین. آره.
و توی بیت کوین اینجوری نیست دیگه، شما نهایتاً با چند تا کلیک و یه سری عملیات خیلی ساده صاحب حساب میشید که حالا بعداً بهش میرسید حساب چجوری ایجاد میشه و چه اتفاقاتی میفته.
حتی بدون چند تا کلیک هم میتونی حساب داشته باشی.
آره راست میگی. چطوری؟
شما برای اینکه حساب داشته باشی میتونی
لوازم ببخشید واسه
من لازم جهت افتراض
داشته باشی. واسه حرفت من قبلش باید اینو توضیح بدم پیش زمینه که اون شنونده متوجه شه. ببینید هر کلید، یعنی ببینید هر حساب بیت کوین دو تا کلید داره، یه دونه کلید عمومی یه دونه کلید خصوصی. تو قسمت 3 آره جفت کلید، تو قسمت 3 وقتی پی جی پی اینکریپشن رو گفتیم که تو بیت کوین هم تقریبا همچین سیستمیه، به خاطر همین بود. پابلیک کی و پرایوت کی. پرایوت کی یه کلید 256 بیتیه. بیت یعنی چی؟ ببینید توی کامپیوتر هر بیت میتونه دو تا عدد داشته باشه، یا 0 باشه یا 1 باشه. 256 تا 0 و 1 رو کنار هم بذارید میشه یک کلید. خب بعد میتونید این کلید رو بدید به الگوریتم بیت کوین، پرایوت کیش باش پابلیک کیش از روش در بیاره. یعنی حالا یزدانجا مثلا میگه چه جوری حتی بدون کلیک میتونید حساب باز کنید.
ببین مواد لازم برای افتتاح حساب در شبکه بیت کوین یادداشت کنیم، بعد من دوباره هم میگم، یه عدد خودکار، یه عدد کاغذ و قدرت نوشتن 256 صفر و یک
به مقدار لازم.
به همین راحتی، یعنی شما اگه یه ترکیب 256 تایی از صفر و یک رو کنار هم رو کاغذ بنویسی، شما تو شبکه بیت کوین دارای یه حساب کاربری میشی که شما گفتی حساب کاربری یه زوج کلیده، یه زوج کلید هم نیستش در حقیقت، فقط
یک کلید از روشون یکی ساخته
میشه. مثلا اونم نسازی، هیچ وقت نسازی، مثلا اول داشته باشی، هیچ وقت هم پولی توش نمیاد، شاید شانسی کی مثلا
همینجوری فقط عشق کردی یه دونه پرایوت کی بسازی.
آره نه خب میگم پیش چیز اون چیزی که لازم و کافیه همون پرایوت کیه. میتونی همین رشته رو بنویسی 256 کنم دیگه، بعد موقع باید تو حساب داری همین راه به همین راحتی. خب حالا هر کسی هم که رشته تو داشته باشه میتونه همه موجودی تو برداشت کنه. خب پس هر چیزی سعی میکنی رشته ای بنویسی که قابل حد زدن نباشه، مثلا هنرنمایی نکنیم 256-1 بذاریم، 256-0 یکی در میون 0-1 بذاریم، مثلا
مثل چیز میمونه دیگه، مثل میمونه که رمز کارت آب بانک تو بذاری 1-2-3-4.
آره چون حالا یه بدی که داره باز از اون بدتره. خب مثلا من رمز حساب بانکی میذارم 1-2-3-4، باز حداقل با فیزیک کارت یکی داشته باشی که برداشت کنی. اینجا هیچ چیزی دیگه نیاز نیست جز این. خب یعنی هیچ چیزی دیگه فقط همین کافیه. من جالب یه مثالی بزنم، من دوستم یه حساب 3.5 بیت کوینی داشت، بعد روی همین پرایوت کیش نوشته رو کاغذ گذاشته تو بالش، واقعا گذاشته تو بالش.
خب میگم پولو میذاره تو بالش زیر سرش،
بعد دوباره اومد ولج شو چیز کنه ریکاور کنه، بعد دیده بود که بود مثلا 6 ماه پیش یه ترانزکشن 2.5 بیت کوینی اسمش رفته. یعنی علل قاعده یکی از همین ورود اتکا بودی که شروع کردن همه مثلا پرایوت کیا رو درست میکردن میزنن. یعنی برای برداشت حساب فقط پرایوت کی کافی، هیچ چیز دیگه کافی.
البته به این راحتی هم که میگی نیست، خیلی سخته. آره
زمان میبره،
چون این جفت کلید روی بیت کوین با الگوریتم ECDSA ایجاد میشه. آره. الپتیک کرو. آره. و اون
خم بیضوی.
آره خم بیضوی. و اون حالا دوستان اگه سرچ بکنن بخونن، چون خیلی مبحث سنگین و پیچیده یه نمیشه الان بگیم، ولی اگه اونو سرچ کنن بخونن، اینا باید تو سه نقطه داشته باشی تو اون خم که از ترکیب اون سه نقطه به کلیدت برسی، و اون سه نقطه انقدر زیاد میشه، یعنی ممکنه تو 1000 تا کلید داشته باشی ولی باعث اون پابلیکیه نباشه. یعنی پیر نشن با هم دیگه، جفت نشن. و کار خیلی سخت و سنگینیه، ولی خب اگه کسی راحت بذاره رو دیگه حد زدنش راحت‌تر.
همین دیگه، من گفتم با اون رشته که می‌نویسی می‌تونی پرایوت کی داشته باشی. حالا مثلا چند تا نکته ممکنه پیش بیا، سوال پیش بیا که اگه رشته که من نوشتم با رشته یکی دیگه یکی بود چی؟ خب جفتی شاب حال صاحب یه حساب میشه. خب هرکی زودتر برداره تموم شده. خب بعد نکته بعدی اینه که حالا این احتمال این که رشته ها یکی در بیاد چقده، یعنی من بترسم از این اتفاق یا نه؟ خب این وجود داره، امکانش وجود داره که رشته ها یکی در بیاد، اما
نزدیک به صفر.
احتمالش 1/10^73 که برای مقایسه این، یعنی برای اینکه یه حسی پیدا کنیم 10^73 چقدره، همه اتم ها توی ابزرور کازمس، یعنی توی جهان مشاهده شده، گیتی مشاهده شده، 10^87 است تمام اتم های گیتی، و 10^73 خیلی بزرگه. ولی باز ممکنه اینکه بگی صفر نیست. آره صفر نیستش. بعد امکان داره که پول موثقت بره. آره، ولی به نظر من هر کسی میخواد از این محل درآمد کسب کنه، من بهش درگاه بانک بازرگان مثلا پیشنهاد میکنم بره اونجا یوزرنیم پسورد رندوم بزنه، احتمالاً
شانسش
چندین هزار میلیارد قرن زودتر به نتیجه میرسه تا روی شبکه بیت کوین.
خب حالا توی بیت کوین ما وقتی بخوایم بانک رو برداریم و دیگه این کار رو یه نهاد واسطی مثل بانک انجام نده چه مشکلی پیش میاد؟ خب کی انجام بده؟ یعنی کی بیاد حساب پردازش کنه؟ کی حسابو نگهداری بکنه؟ انگیزش چی باشه؟ چرا این کارو بکنه؟ اصلا در راه رضای خدا مگه میاد همچین کاری بکنه؟ قضیه همین دیگه، ماینرها از اینجا وارد قضیه بیت کوین میشن.
حتی گربه هم برای رضای خدا موش نمیگیره.
ماینرها از اینجا وارد قضیه بیت کوین میشن و نتیجه اومد به جای نهاد واسطی مثل بانک یه سری ماینر گذاشت که این ماینرها وظیفه‌شون پردازش تراکنش ها بود و نگهداری حساب. حالا با چه انگیزه ای؟ با این انگیزه که آقا تو بیا برق مصرف کن، یه دستگاهی رو بزن به برق، یا اصلا اون اوایل که با سی پی یو کامپیوتر بود بعد شد کارت گرافیک جی پی یو شد، خب اینا برق مصرف میکنه و این برق با پول بدی بابتش دیگه وقتی داری برق مصرف میکنی. چرا باید بیای برق مصرف کنی که این تراکنش‌ها رو ولیدیت بکنی و نگهداری بکنی؟ چون هر بلاکی که پیدا بکنی، ما اون اوایل که 50 تا 4 سال بعد 25 تا همینجوری 4 سال به 4 سال نصف میشه، بهت پاداش میدیم به علاوه ترانزکشن فی، یعنی کارمزد تراکنش که مثلا اگر من به یزدان بیت کوین میزنم یه کارمزد تراکنشی در نظر میگیرم. بعد ماینرها وقتی میان بلاک رو درست میکنن توش مثلا 1000 تا تراکنشه، 1000 تا از اون کارمزدا به علاوه اون بلاک ریوارد، که حالا من اینا بگم بلاک ریوارد غلطه دیگه، ریوارد به کل ترانزکشن فی و اون تعداد میگن، اون تعدادی که پاداش داده میشه در اصل اسمش سابسیدیه. سابسیدیه به علاوه تمام ترانزکشن فی ها رو هم دیگه میشه ریوارد که به ماینر داده میشه. این کاریه که ماینرها انجام میدن با انگیزه این که بیت کوین دریافت بکنن و این بیت کوین یه قیمتی داره بارن بفروشن سود کنن و قص الهاز.
با این استخ چیه؟ اینو به من بگو.
اونا جایی که شنا میکنن.
آره بریم.
کرونا
بس است. استخر الان پر چینی ان، اونم کرونا زیاد داره.
آره.
چون بیش 80 قوله درصد چنای دنیا در چین داره.
کمترش خیلی کم شده.
4 تا نه ببین 4 تا کشور اول تو دنیا، ایران هم جزشونه. 4 تا 5 تا کشور اول تو دنیا.
8 درصد فکر کنم ماینینگ تو ایران.
ایران آره.
حالا این کلیت سیستم بود. بخوایم خیلی ریز بشیم که به صورت خیلی ساده متوجه بشین چه اتفاقی داره میفته، بیایم از لایه‌های بالایی شروع کنیم ببینیم که در ساده‌ترین حالت چه اتفاقاتی میفته. حالا از آنجا واسه همون توضیح بده که توی لایه‌های ساده‌تر و اون عملیاتی اول چه اتفاقاتی می‌افته.
سعی میکنم با چند روش اون چیزی که تو بیت کوین اتفاق میفته رو توضیح بدم. یه بار تو ساده ترین شکل با مثال های بانکی هم کارو میبرم جلو که یه شناختی چون وجود داره درکش راحت‌تر. شما الان وقتی که مثلا 5000 تومان پول رو از طریق موبایل بانک برای دوست جابجا میکنی، دقیقاً نمیدونی چه اتفاقی میفته. این کارو انجام میدی. پس یه لایه میشه بیت کوین توی صد دید، یه سرویس انتقال پول به ما میده که ما میتونیم در هر لحظه با کارمزد کم، با سرعت بالا، با امنیت بالا پول جابجا کنیم. همینقدر شاید کار خیلی راه بندازه. خب آقا یه سیستم پیمنتی در دنیا وجود داره، سیستم پرداختی در دنیا وجود داره که وابسته به هیچ بانکی نیستش، هیچ نهاد متمرکزی هم روش کنترل نداره، درنش نمیتونه تحریمش کنه، محدودش کنه، به ایرانی ها حق ندارن ترانزکشن بزنن، یا مثلا به مقصد ایران کسی حق نداره ترانزکشن بزنه. هر کسی به صورت آزاد از هر جای دنیا که نشسته به هر جای دنیا میتونه پول جابجا کنه. خب این پول اسمش چیه؟ بیت کوینه. یعنی چی پوله؟ یعنی اگر ببره یه صرافی ازش میخرم بهش بچه رایج اون مملکتو میدن. یعنی من ایرانی میتونم برم توی اکسچنجی پول بدم، بیت کوین بخرم، بیت کوینمو با یه روشی که فعلا مهم نیست منتقل کنم به یه دوستم توی کره جنوبی، اون بره توی صرافی کره جنوبی تبدیل کنه به واحد پولی کره جنوبی و زندگی کنه. خب پس تا اینجا اصلا نیازی نیستش که ما وارد بحث فنیش. حالا تا اینجا یه دمی ای چه خوب، ما نمیدونیم این چیزی هست، همین بعد میریم استفاده میکنیم و همون قضیه که دانش داریم نسبت به اینکه در دل شبکه بانکی چه اتفاقی میفته، همین قدم اینجا دانش داشته باشیم بس. خب حالا مثلا شبکه بانکی، شبکه شتاب چیکار میکنه، شاپرک چیکار میکنه، خب ما نمیدونیم چیکار میکنه، ولی میدونیم که این کارو برای ما انجام میده، حالا با هر طرف فتل هیلی هست این کارو انجام میده. خب این پس بالاترین سطح ابستراکشن، یعنی یه چیزی هست میخریش میفرستی چه دنیا، چه دیگه دنیا، میرن میفروشنش پول میگیرن. پس دقیقاً تو پول فرستادی چقدر طول میکشه؟ مثلا بوده 10 دقیقه تا 80 دقیقه تو این بازه زمان میبره. چقدر کارمزد چیه؟ مثلا کمه، متغیره ولی کمه. آیا این کارمزد به مبلغی که جابجا میکنی وابسته است؟ نه. 1 میلیارد میلیارد دلار، 1 میلیون دلار، 100000 تومان به این مبلغ ربطی نداره، یه روش سازوکار دیگه‌ای داره. امنه؟ آره امنه. چطور مطمئن شی امنه؟ اگه دوست داشتین بفهمید چطور مطمئن شی، اینجا بعد گوش کنید. ولی به ما از ما قبول کنید که امنه. چون همه جای دنیا دار استفاده می‌کنن. ارزم به حضور شما سریع هم هستش. خب حالا بریم یه کمی جزئی‌تر شیم.
این نکته مثلا من بگم که گفتی کارمز ربطی به مبلغ داره یا نه. حالا شاید دوستان تو ایران سنسی نداشته باشن حساب بدین، ولی تو خارج از ایران مثلا کارتای مثل ویزا و مستر کارت یا پیپر، شما مبلغی که می‌خوای منتقل کنی درصد از اون مبلغ کلی که منتقل، یعنی کارمزد درصد از اون مبلغ کلی. اگه 1 میلیون دلار منتقل کنی، کارمزدش خیلی بیشتر از این که مثلا
10 دلار
منتقل کنی. ولی تو بیت کوین اینطوری
نیست. آره ما چون شبکه بانکی ما یعنی معمولا که نه، توی بسیاری از خدمات کارمزد رو از مشتری نمیگیره، مردم حسی نسبت به این که کارمزد باید پرداخت کنیم نداره. مثلا یه کارمزد 500 تومان 700 تومان توی انتقال 3 میلیون تومان یا مثلا 1.5 میلیون تومان به بالا میگیره، اما مثلا توی خریدهای روزمره از دستگاه پوز از ما کارمزدی نمیگیره. برای همین ما زیاد حسی نسبت به کارمزد نداریم. ولی اگر بریم حتی ما ایرانی ها تو سطح بین المللی بخوام پرداخت انجام بدیم، اون موقع حسی از کارمزد پیدا میکنیم
قشنگ،
که مثلا تا 10% ممکن است استفاده از شبکه پیپل یا ویزا، تا 10% مبلغ تراکنش شما بسته به مبدا مقصد و زمان مشمول کارمزد بشه. و مثلا یه چیزی بین 3 تا 7 روز کاری هم زمان میبره، که تو این شبکه گفتم یه چیزی مثلا بین 10 تا 70 80 دقیقه زمان میبره. 70 80 دقیقه هم بدترین حالته دارم میگم. تا اینجا یه ایده برن استفاده کنن، لذتشو ببرن. حالا یه ایده ممکن سوال داشته باشن که آقا یه ذره جزئیات شما بگید، من یه سطح دیگه جزئی میشم. خب برای که ما تراکنش بزنیم تو شبکه بانکی چیکار میکنیم؟ بانک یوزرنیم پسورد میگیریم، یه درگاه بانکی به ما میده، یه کارت به ما میده و یه موبایل بانک به ما، یعنی یه سری واسط میده که ما بتونیم پیام های انتقالمون رو برای بانک ارسال کنیم. ما یه کارت میده با یه رمز که از طریق آبر بانک میتونیم پیام ارسال کنیم که بانک از حساب من بردا به حساب دوستم بریز، یا موبایل بانک گوشیمونو باز میکنیم از طریق اینترنت و موبایل بانک پیام میدیم به بانک، یا درگاه اینترنت بانک اون مثلا حضوری میریم تو شعبه و به اون تلر میگیم که برای ما این کار انجام بده. خب از یه سری واسط به ما معرفی میکنه که ما که پیام هامون رو در اختیار شبکه بانکی قرار بدیم. تو شبکه بیت کوین واسطی که ما ایزم میده پیام هامون رو به شبکه بفرستیم مثل ولت، مثل کیف پوله، یه چیزی مثل موبایل بانکی که داریم، یه چیز پیچیده ای نیستش. و همونطور که مثل موبایل بانک پول ما داخل موبایل بانک نیست، پول ما هم تو فضای کریپتوکارنسی داخل ولت نیستش. مثلا شما الان گوشیتو پاک کنی، گوشیت گم بشه، گوشیتو بدزدن، پولتو دزدیدن، حتی اگه موبایل بانک هم داشته باشی پولتو نمیزنن، چون تو میدونی پولت یه جای دیگه است. این فقط یه واسطی برای ارسال پیام به شبکه. ولت دقیقاً همینه، یه واسطی که پیام میفرستن. پس اگه ولتت گم شد، گوشیت سوخت، نگران این نباش که من داراییم از دستم رفت. خب داراییش اون جای دیگه است. پس برای ورود به شبکه همونجوری گفتم نیازی که یک واسطی مثل ولت داشته باشی و یه حساب داشته باشی دیگه، مثل حساب بانکی که میری بانک بهت یوزرنیم پسورد میده، یه حساب داشته باشی. برای کسی هم که میخواد ارسال کنی هم باید یه حساب داشته باشه. مثلا من نمیتونم به کسی که توش بانک کشاورزی حساب بانکی نداره پول منتقل کنم، اون هم باید تو بانک کشاورزی حساب داشته باشه. پس کسی هم که میخوام براش بیت کوین ارسال بکنیم هم باید اون ولت رو داشته باشه یا اون حساب رو داشته باشه. خب ولت میاد چیکار میکنه؟ ولت میاد برای ما حساب درست میکنه. قبلا ما میرفتیم بانک برای ما حساب درست میکرد، حالا چون بانکی وجود نداره ولت این کار برای ما انجام میده. در حقیقت ولت ساخت حساب برای ما ساده میکنه، نه اینکه اگه ولت نداشته باشیم نمیتونیم حساب داشته باشیم. خب حالا باز جزئیاتشو میرم تو لول بعدی میگم. فکر کنین که ولت برای ما حساب درست میکنه. حساب چیه؟ حساب دو تا چیزه، یه چیزی شبیه به رمز اینترنت بانک مثال میگم و یه چیزی شبیه شماره حساب. اون رمز اینترنت بانکیه که نباید به کسی بگیم، باید پیش خودمون بمونه، هر کسی بدونه میتونه از ما برداشت کنه. تو فضای بیت کوین میگن کلید خصوصی، همونه رمزیه که نباید به کسی بگی. به اون شماره کارت، شماره حسابه، شماره شباهه که ما به راحتی در اختیار بقیه قرار میدیم، بقیه بهش پول میزنن و ما اصلا هیچ باکی نداریم که اعلامش کنیم، بقیه میگن کلید عمومی. خب این هم دقیقاً همین ساختار وجوده، این یه چیزیه که عمومیه و همه میتونه بدی به اون شماره حساب. خب به جایی که میخوای پول بزنی باید اینا رو داشته باشه، یعنی باید یه شماره حسابی داشته باشه که من بهش پول بزنم. پس مقصد منم باید کلید عمومی داشته باشه و برای کسی حسابش برداشت کنه نیاز داره کلید خصوصی هم داشته باشه. خب پس کلید عمومی برای واریز و برداشت از حساب استفاده. حالا من تراکنشو میزنم از طریق ولتم که بعداً توضیح میدیم جزئیات، چه تراکنش میزنم با یوزرنیم پسورد خودم، یه تراکنش درست میکنم ارسال میکنم تو شبکه، همونجوری که با موبایل بانکم یه تراکنش درست میکنم که از حساب من برداشت کنم به دوستم بزنم میفرستم تو شبکه. اینجا هم درست میکنم میفرستم تو شبکه. تو شبکه بانکی اینو میفرستم برای بانکم، مثلا بانک پاسارگاد، پارسیا، ملی، ملت، تجارت. تو اینجا جای مقصد مشخص نیستش، یه شبکه از افرادی که نرم افزار بیت کوین کلاینت رو نصب کرده ارسال میکنم میفرستم تو اون شبکه. شبکه چیه؟ شبکه بیت کوینه. جزئیاتو ول کن، شبکه‌ای که توش یه سری آدم و یه سری کار انجام. شبکه بانکی چیکار میکنه؟ میاد یه سری چیزا رو چک میکنه دیگه. آقا ایشون ممنون معامله هست یا نه، مثلا میمونه نیست، خب باش. ایشون میخواد 10 میلیون تومان از حسابش برداشت به حساب پرهام واریسیه، 10 میلیون داره یا نداره، چک میکنه یا داره یا نه، اصلا ایشون خودشه یا نه. خب شاید مثلا یه کسی دیگه ای داره این درخواست میفرسته با رمزی که بهش داده، میفهمه که خودش هستی. خب عیناً همین اتفاقات هم توی شبکه بیت کوین میفته. فقط یه سری چیزا توی شبکه بانکی اتفاق میفته که اونجا اتفاق نمیفته. شبکه بانکی میاد مقصد رو هم چک میکنه، شبکه بیت کوین مقصد چک نمیکنه. خب چون نمیدونه واقعا چه مقاصدی وجود داره یا ندارن که باز میندازیم برای ارائه بعدی. نکته بعدی، ممنون معامله و اینا دیگه توی شبکه کریپتویی نداریم. یعنی فیلتری اتفاق نمیفته. فیلتر فقط روی موجودی و روی امضا اتفاق میفته. یعنی فقط دو تا چیز چک میشه. خودش تراکنش زده یا نه؟ دو، موجودیش اندازه کافی هست یا نه؟ اینا رو کی چک میکنه؟ تو شبکه بانکی، شرکت خدمات انفورماتیک چک میکنه. تو شبکه بیت کوین که شرکت و نهاد واسطی وجود نداره، یه سری آدمن که چک میکنه. این آدمان برای اینکه حوصله ندارن چک کنن، یه سری کامپیوتر خریدن، این ارزش رو کامپیوتر نصب کردن، اونا چک میکنه. خب پس کاملا فرآیند اتوماتیک دستی نیستش. اون کامپیوتر چیه؟ اسمش ماینر. یعنی داش تجهیزه، یه کامپیوتریه که فقط کارش اینه که بیاد اینا رو بخونه، بعد یه سری کارو انجام بده، بعدم ثبت. خب این تراکنش که از طریق ولد میفرستم تو شبکه، میاد تو شبکه کامپیوترو میخوننش، میاد خب باشه موجودی داره یا نداره، اگه نداشت پاکش میکنه. دقیقاً پاکش هم نمیکنه، به کس دیگه پاسش نمیده. حالا فکر کن پاکش میکنه، امضاش هم چک میکنه، درست بود، تایید میکنه، درست نبود، پاکش میکنه. خب شبکه میشه یه مجموعه از تراکنش هایی که هم موجودیش درسته هم امضاش درسته. حالا طبق یه فرایندی اینو میاد تو دفتر ثبت. همون جوری که شرکت خدمات انفورماتیک وقتی همه چی درست باشه میره توی دفتری ثبت میکنه که آقا دیگه یزدان 10 میلیون نداره، افشین 10 میلیون اضافه داره، اونجا هم همه ماینرها همه اون کامپیوتر رو ثبت میکنن که یزدان دیگه یه بیت کوین نداره، چون یه بیت کوین منتقل کرده. یه بیت کوین هم افشین داره.
فول داری یزدان؟ چقدر فول داری؟ الان یه بیت کوین 15000
من یه بیت کوین دارم. ریا میشه
800 خورده.
آره. بعد میان چک میکنن، در نهایت تموم که شد میرن میبندنش، میرن سراغ تراکنشای بعد. دوباره رو تراکنشای این کار انجام میدن میرن بعد. این بازی سطح دوم بود. سطح سوم من دیگه نمیگم الان. چون به نظرم بذاریم برای هفته بعد که یه ذره دیتیل وارد چین که آقا این تراکنش قالبش چجوریه. ماینرها دقیقاً چیکار انجام میدن؟ اون فرایندی که گفتم بعد از موجودی چک کردن و امضا چک کردن چیه؟ چطور بیت کوین جلو دابل اسپند میگیره که اصلا در موردش صحبت نکردیم؟ ساخت اکانت چجوریه؟ این میشه جزئیاتش. پس توی دو تا ساعت من گفتم یک، آقا یه چیز خوبیه. باهاش میتونی پول جابجا کنی، ارزونه، امنه، قابل فیلتر هم نیست، بین استفاده.
خیلی لذت بخش است.
آره. هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو راحت باش. تو براش چیکار کنی؟ براش ولد نصب. به مقصدی که میخوام بزنم ولد نصب کنه. یه عده‌ای هم هستن که ماینر این کارو برای شما انجام میدن. نگران اینم نباش، اونام انگیزه دارن، امنم هستن. حالا چه ولدی استفاده کنیم؟ تا ولد وجود داره. در مورد ویژگی‌هایی که داشته باشه یه ولد که ازش استفاده کنیم که خیالمون امن باشه، تو ارائه بعدی مثلا فقط در همین حد بدونید، یه ذره مطالعه کنید. در مورد هفته بعد با یه پیش‌فرضی، با یه آمادگی نسبت به صحبتی که الان شده تو ادامه صحبت می‌کنیم.
خب دست درد نکنه.
امیدوارم سر مردم درد نگرفته
باشه. عالی بود. دست درد نکنه یزدان جان. خب بریم سراغ بخش طنز. یزدان جان چه داری برای ما که بخندیم؟
دوستان، همونجوری که قرار بود من هر هفته با یه متن نیمچه طنزی میرسم خدمتتون که یه ذره فضای پادکست رو تلطیف کنم. تو قسمت قبلی در مورد کابینه دولت بلاکچینی در سال 2140 صحبت کردیم. اینجا میخوام یه ذره در مورد شعارهای تبلیغاتی این دوستانم صحبت کنم.
چه تلطیف قشنگ جانانه و خوبی.
خیلی خوشحالم که قسمت قبلی پادکست شنیده شد، مخصوصا قسمت طنزش. من چه فیدبک‌های خوبی گرفتم. خوشحالم که دوستان تحملشون جنبشون بالا رفته، گوش کردن، خندیدن و زیاد ناراحت نشدن. حتی یکی دو نفرم ناراحت شدن که به من گفتن که زیاد من اهمیتی نمیدم.
آقا رئیس جمهور و بانک مرکزی هم نگفتم.
نمیگم بازم. حالا توی این پادکست، توی این قسمت میخوام در مورد شعارهای تبلیغاتی این دوستان صحبت کنم. اول میام سراغ آقای عزیز زجاجیمون. میخوام در مورد شعار تبلیغاتی صحبت کنم. من سعی کردم برای هر کدوم دوستان یه دو بیتی هم بگم. یعنی دقایق دو بیتی میخوام شعارشون رو بگم. بله. همونجایی که قسمت قبلی در مورد سن آقای زجاجی شوخی کردیم، اینجا هم به همون ترتیب شعار آقای زجاجی رو میخونم که پیرم و پیرم و میلرزم، به صد جوون میارزم. تو این قرنها که هستم تو کار تبادلات ارزم. در ادامه آقای زیا سعد رو داریم که ایشون هم بالاخره فکر میکنم که بچه جنوب باشن و عربی مسلط باشن، برای همین من شعر عربی گفتم برای آقای زیا سعد. انا مسلط فی کل اموریه،
به به
من بیت کوین گرفته الا پرونیه، مسلط فی زبان شیرین عربیه، اعلم و کامل فی کانفیگ ماینریه. بله. ایشون هم میتونه از این شعار استفاده کنه، از قسمت عرب زبان رای بگیره. عرضم بوزو شما آقای پدرام بیرک بود که من هفته پیش اشتباه گفتم دیرکوند، آقای پدرام بیرک برای سمت وزارت اطلاعات
بازجو.
بله، شعری که من برای ایشون نظر گرفتم اینه که هشدار دهیم تمام اسکم ها را، مجازاتی عظیم در راه است و نکنیم کم آن را. بله، زنیم سر سیخ تمام پروژه های ققنوسی. جرأت داری بار دیگر گوی بلاکچین خصوصی. بله، یه بحث دیگه بود برای دوست عزیزم آقای میزانی که البته میگم شوخی داریم میکنیم باشون. میفرماید که روزی گرفتیم بیت و شد و رفت بالا، توهم زدیم که کار ما بود، حالا پول خود بیار و نکن مکس و دل دل، تیم عظیمی گرد آورده این بهر هودل. بله،
یه لپام در
خیلی خوبه.
یه دو بیتی دیگه هم گفتم که البته هم
برای
دوباره بگم. روزی گرفتیم بیتو شد رفت بالا، توهم زدیم که کار ما بود، حالا پول بیار و نکن مکس و دل دل، تیم عظیمی گرد آوردیم بهره هودل.
حالا هودل رو برای دوستانی که یه ذره
شنیستن
رو خواهیم بگیم چی؟
یعنی فقط بیتو نگه میداریم، تریدی نمی، هولدش میکنیم، نگه داریم میکنیم.
هودل همون هولده دیگه، یه بنده خدا یه زمانی مست بود و بیتکوین که ریخ میخواست منیسه هولد کنید، به جای هولد دیو الش رو جاجه گذاشت شد هودل.
بله، حالا یه دو بیتی دیگه هم گفتم که هم میشه برای نفر قبلی استفاده کرد، هم برای اینکه من دیگه زیاد چیز نکنیم گیر ندیم، برای آقای یانگو مدیر عامل
صنعت و تجارت
بیتمین در نظر. بله، چنان کنیم متان ثروتمندان که خود دهید مالتان علاقمندان. یعنی با علاقه خودتون بیاین پولتونو بدین. کنیم بیت و چپانیمش در بالش، نمودار نشان شما دهیم و خودمان بریم حالش. این برای تریدرام خوبه. خب حتی من یه شعر سپیدم گفتم در انتها. عرضم بزرگ شما برای آقای امید علوی هم من یه دو بیتی نوشتم،
فضا معنویه.
بله، برای آقای امید علوی هم نوشتم که برای وزارت کشاورزی در نظر گرفته، به امید آن که ایران شود فارمی بزرگ، به سعی فارس و کرد و لور و ترک. همه اقوام بیان کمک کنن میهن را آباد. حتی اینجا در انتهای مصرع بعدی بنده بیتمین و بیتمین میگم که با وزنش جور در بیاد. پس به امید آن که ایران شود فارمی بزرگ، به سعی فارس و کرد و لور و ترک، نیروگاه سازیم از بحر فارم با شرکت بیتمین، ناگهان یادم آرد ای امید چرت نگو هستی در اوین. بله، یه تک مصره هم برای
نقیب و صفه کنم که ازش تو ببین.
یه تک مصره هم حتی آقا بیرک هم ممکنه که
آره.
برای آقا سپر محمدی که دوش عهد کردم که گذارم انتخابات در همه عمر، جز امشب و فردا و شب و شبهای دیگر. بله، و یه دونه شعر سپید گفتم برای آقای جعفر نعناکار که دهانت را میبوییم مبادا گفته باشی بیت، کنترت را میپوییم، روزگار غریبی است ماینرم، و اتر را کنار ریگ تازیانه میزنن، ولت را در پستوی خانه پنهان باید کرد. بله،
پول آب را باید بدهیم پول برق جدا.
این چند بیتی بود که واقعا فکر کنم من اولین کسی هستم که در حوزه کامیونیتی بلاکچین ایران اشعاری سرودم. وصفحال دوستان
خیلی قشنگ بود،
امیدوارم که پسندیده باشین. ایشالله سعی میکنم اگه توانی باشه و تب شعر و بالاخره صبح و بعد نماز و اینا
چشمه جوشید.
آفرین، چند بیتی هم برای هفته آینده آماده کنم. من خودم از یکی دو تاش خیلی خوشم اومده که اگه بخوام یه بار دیگه هم تکراری بکنم.
آقای میزانی رو اول.
روزی گرفتیم بیت و شد رفت بالا، توهم زدیم که کار ما بود تا حالا، پول خود بیار نکن مکس و دل دل، تیمی عظیم گرده هم آورده این بحر هودل.
آره گله
خیلی عالی،
واقعا سخته. این واقعا من پدرم در اومد
دست شما،
امیدوارم که مثل قبلی مورد
کلی خندیدی.
آره، مورد توجه قرار بگیر.
ما با اینکه یه دور شنیده بودیم و خندیده بودیم، بازم خندیدیم.
آره، خیلی جالب بود.
خب امیدوارم که با دوستان ناراحت نشن، مخصوصا اون مصرعی که میگه زنیم سر سیخ پروژه های ققنوسی، جرأت داری بگو بار دیگر بلاکچین خصوصی.
آقای بیرک.
بله آقای بیرک. خب آقای زیاصدر هم که انشالله با شوخی ما به زبان عربی هم ناراحت نشده
باشه. زیاد قشنگ بود یه بار دیگه.
انا مسلط فی کل اموریه، من بیتکوین گرفته تا ترونیه. مسلط فی زبان شیرین العربیه، عالم و کامل فی کانفیگ ماینریه.
بله ایناش هم غلیظ میاد. عربیه. یزن جان دست درد نکنه، کلی خندیدیم، لذت بردیم.
خواهش میکنم
دوستان، ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. پادکست سوم ژانویه رو توی اپ اسپاتیفای، شنوتو، اپل پادکست، گوگل پادکست و کست باکس میتونید پیدا بکنید. با سرچ عبارت سوم ژانویه میتونید بهش برسید.
اگر هم حوصله نداشتن تو گوگل اگه سرچ کنن پادکست سوم ژانویه، همون سرچ های اول میاره.
آره. صفحه اول همون یکی دومین نتیجه. آره. اولین دومین نتیجه
میاره معمولا.
نظر بدید، کامنت بذارید توی اینستاگرام، توی توییتر، توی اپای پادکست، که این نظرات شما به ما کمک میکنه که قسمت به قسمت این پادکست رو بهترش کنیم. مرسی، خدا نگهدارتون.
خدا
خدا حافظ. Money is power, the power to control the money is one that is now in the hands of those who pretend we can't function without them. So how can we do something about it? Working hard to get a raise, lifting that wage up. Inflation takes it like a hidden taxation. Manipulated interest rates to give the banks a way to create money with the loans that they're giving out daily. That means our money is dead, and we gotta pay back more than 100%. No wonder then why the middle class is going under, when the ones above them gotta cover and come to collect. And many have no access to banking, making payments or saving, so more fees are taken. And every day the gatekeepers are trying to stop change. We cannot wait, welcome to the blockchain. Welcome to the blockchain. Things are about to change. Centralized ledger, and the currency is its first enterprise ever, secured by the worldwide incentivized network. Can't be stolen or controlled by any size effort. You can send it anywhere and instantly. No one can intervene, no third party in between. There's no counterfeiting algorithms control the outer limits of how many coins can get released. Programmable money, no government can seize it. Payments can be customized by sender and receiver. Contracts written, cementing your agreements. With terms that can't be bent, once you consent, then it completes it. Autonomous businesses are possible. What profit is distributed amongst those adopting it? Paradigm shift, we must adjust to the ending. With the blockchain, Bitcoin is just the beginning. Welcome to the blockchain. Things are about to change. Trust, security.